پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی گرم و صمیمی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و در این فصل زیبا و دلنشین بهاری ایام به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 15 فروردین ماه از بهار 1397 خورشیدی برابر با 4 ماه آوریل 2018 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو با بخش تازه‌ای از مجموعه داستان‌های من و عیال آغاز می‌کنیم و با برنامه خبرنگار به پایان می‌بریم. امیدواریم با تمامی بخش‌های پیام دوست امروز همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست دارید از طریق ایمیل، تلفن، شبکه‌های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست www.persianbahaimedia.org با ما در میون بگذارید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، اگر آماده هستید گوش هوش بدیم به حکایت جالب و تأمل برانگیز دیگری از مجموعه داستان‌های من و عیال.
داستانای من و عیال. با شرکت خودم فرهاد، عیالم فریده و دخترم ریحان، با حضور خانداداش بنده فرید خان، آقا نیسان پسر فرید خان، آقای ناصری همسایه گرامی، رامین پسر کوچولوی آقای ناصری، به یاد پدر محترم بنده و فرید آقا جون، و با حضور افتخاری حضرات مرسلین جناب آدم و جناب ابراهیم. این داستان خانه ای در ابراهیم آباد، یا زود باش سیبتو گاز بزن. اینقدر روی من نست و پسر بی ادب. نیسان زل زد تو چشای فرید. دیدم که چشاش پر از عشق شد. یهو برگشت، در خونه رو باز کرد و دوید بیرون. در محکم خورد به هم. فرید داد زد: یواش گوس. برگشتم طرفش رو اخم کردم. پاشد که تقصیر خودشه. هی یک که به دو، هی جره بحث. ما هم که کنهو مترسک سر جالی، یه جارو از این سر آستینمون کردن تو، از اون سر زده بیرون. نه کسی ازمون حساب میبره، نه کسی آدم حسابمون کنه. آخه هر چیزی حدی داره دیگه. چیزی نگفتم. فریده یه لیوان آب داد دستش. آروم باش فرید، هممون تو این سن و سال همین جوریا بودیم دیگه. فرید نشست پشت میز و عینکشو برداشت. صورتش قرمز شده بود و چشاش بیشتر از همیشه گود افتاده بود. کی ما اینجوری بودیم فریده جون؟ ما کی میتونستیم اینجوری جلو آقا جون وایسیم؟ کی میتونستیم با شهر رو بحث کنیم؟ کی میتونستیم اینجوری در رو بکوبیم و بریم بیرون؟ با خودم فکر کردم آدم چه زود فراموش میکنه. انگار همین دو روز پیش بود که فرید وایساده بود جلو پدرو میگفت نمیخواد آهنگر بشه. پدر میگفت تو پسر بزرگمی، دلم میخواد مغازه رو بدم دستت، دلم میخواد شغل پدری رو تو ادامه بدی. فرید میگفت آقا جون زمانه عوض شده، دنیای دیگه است، من دلم نمیخواد آهنگر بشم، اصلا دلم نمیخواد شغل شما رو ادامه بدم، دلم میخواد برم سراغ عشق و علاقه خودم، برم سراغ چیزی که دوست دارم. آقا جون میگفت بده میخوام از صفر شروع نکنی، بده میخوام یه عمر آبرو و اعتبار رو بذارم کف دستتو برم، بده دارم. بچه قشقرقی را افتاد وقتی فرید رفت و الکترونیک خوند و به هیچ کدوم از خواسته های پدرم توجهی نکرد. راستی آدم چه زود فراموش میکنه. هرچی بهش میگم حرف گوش کن بچه، من خیر و صلاح تو رو میخوام، مگه به گوشش میره فرید جون؟ میگه من دیگه بچه نیستم، خودم خیر و صلاحمو بهتر میفهمم. میگم آخه لامصب، من 4 تا کفش بیشتر از تو پاره کردم. میگه کفش پاره به چه دردم میخوره، همه چی داره دیجیتالی میشه بابا. میگم آخه بچه پررو، من خودم مهندس الکترونیکم، اون وقت تو برای من دیجیتال میکنی؟ حالا شما بگین من به این بچه چی بگم؟ میگم خب بگو دیگه دیجیتال نکنه. میگه تو دیگه مسخرمون نکن فرهاد، تو جوونتری، قبولت داره، به قول خودش باهات حال میکنه. جون آقا جون باش حرف بزن، یه چیزی بهش بگو، ببین چه مرگشه، حرف حسابش چیه، چی از جون من بدبخت فلک زده میخواد. میگم خیلی خوب، حالا تو همینقدر ننه من غریبم بازی در نیار دیگه، به خدا اعصاب برام نذاشته، به خصوص این یه هفته که ناهید رفته سفر، نمیدونی چی به روزگارم آورده، کم مونده کارمون به مشت و لگد بکشه. میخندم دادادادان، پدری پسرش را به پاسگاه کلانتری برده، خود را خفه کرد، چه شود. فریده یه ظرف میوه گذاشت روی میز. زبونتو گاز بگیر فرهاد، نه تو دست بزن داری فرید، نه نیسان اهل کتک خوردنه. خندیدم خب اینم از همین میترسه دیگه فرهاد. فرید گفت راست میگه دیگه، من ریزه میزه، اونم که هیکلی، کاملا محتمله. خندیدم احتمال. گفت اذیت نکن فرهاد، جون آقا جون باش حرف بزن، اوضاع خیلی بیریخته. گفتم نوکرتم، ولی خب منو که میشناسی، من میدونم تو حرفای خودتو میزنی، نه اونایی که من دوست دارم. خندیدم آه ماشالله، این همه شناخت بین دو برادر واقعا مایه مباهات ها. یه سیب از تو ظرف میوه برداشتم و زدم بیرون. نیسان تو حیات نبود، بیرونم نرفته بود، اگه نه صدای درو میشنیدم. پله ها رو دو تا یکی رفتم بالا، دیدم پشت کولر لبه پشت بوم نشسته و سخت رفته تو فکر. از همون پشت کولر گفتم خونه اینو مبارک آقا نیسان. برگشت و فوری با پشت دست چشاشو پاک کرد، تویمو و گیج نگام کرد. دستمو حلقه کردم دور گردنم، چشامو چپ کردم، با صدای خشدار گفتم
داری خفه میشی دیگه، دیوونت کرده، نمیذاره نفس بکشی.
خنده تلخی کرد، همش ایراد، همش سرکوفت، این چرا کجه، اون چرا راسته، چرا زود میری، چرا دیر میای. گفتم آره دیگه، چرا کجا زود نمیری، چرا کجا دیر میای. بدتر از همه وقتی که بقیه رو علم میکنه، همو بقیه رو علم میکنه و میکوبه تو مخم. ببین نادر چه درس خونه، ببین فرناز چه فهمیده است، ببین سارا فلانه، ببین بابک بهمانه، وای این چیزا رو که میگی میخوام خفش کنم. عجب، من فکر میکردم تو داری خفه میشی، نکو برعکسه. گفت عمو باز شروع کردی؟ خندیدم و رفتم طرفش. نه جونم، این تویی که شروع کردی. من چی رو شروع کردم؟ گفتم میشه بشینم؟ گفت معلومه. دستمو گذاشتم رو شونش و خیلی با احتیاط نشستم. بلنده ها، و به خونه های شهر که مثل قوطی رو هم انبار شده بودن نگاه کردم.
ای آخ، ما هم دیگه پیر شدیم رفت.
خندید حالا کوتا پیری امو. گفتم سن که رسید به 50، بقیهش رو دیگه نمیخونم چون مناسب سن تو و این برنامه نیست. میونه خنده گفت ولی امو تو که هنوز 50 سالت نشده. گفتم حالا یه متر پایین تر یه متر بالاتر. یهو جدی شد، همش داری سر به سرم میذاری امو. گفتم به خدا اگه یه ذره هم سر به سرت گذاشته باشم. Thank you. من هیچی رو شروع نکردم عمو، همش اونه که شروع میکنه، همش اونه که گیر میده، همش اونه که میپیچه به پر و پام. اگه ولم کنه و بذاره راحت باشم، من هیچ کاری به کارش ندارم. گفتم ده همین دیگه. ده همین دیگه چی؟ ده همین دیگه. میدونی چرا کاری به کارش نداری؟ نه، چون شروع کردی ولی خودت خبر نداری. نگام کرد. مگه میشه؟ گفتم حالا که شده، ولی نکته اصلیش میدونی چیه؟ چیه؟ اون از قضیه خبر داره، خیلی هم ناراحته که تو کاری به کارش نداری. گفت نمیفهمم چی میگی عمو. اون چیه که من شروعش کردم ولی خودم خبر ندارم، بعدش بابام خبر داره و از این قضیه خیلی هم ناراحته؟ جدی گفتم خونه سازی تو ابراهیم آباد. بلند شد. عمو تو رو خدا. دستشو گرفتم. کجا؟ گفت بدتر آدمو گیج میکنی. گفتم گیج؟ صبر داشته باش بابا، حالا کجاش دیدی؟ کلافه به آسمون نگاه میکرد. گفتم ببین نیسان، هر آدمی یه روزی باید از خونه پدر و مادرش بزنه بیرون و شروع کنه برای خودش خونه ساختن. نگام کرد. دستشو ول کردم. نشست. پرسیدم ابراهیم آباد میدونی کجاست؟ سر تکون داد که نه. گفتم همونجاست که حضرت ابراهیم توش خونه ساخت. چیزی نگفت. اونم یه تیشه برداشت و افتاد به جون بتای پدرش. ولی خب این تنها کاری نبود که کرد. گیج نگام کرد. اولا یه جوری افتاد که پدرش هم حالیش شد داستان از چه قراره. بعدش هم خود خدا رو نشون جای بتای باباش و به این خاطر حسابی هم سختی کشید و صبر کرد. آخر سرم حاضر شد عزیزترین کسی رو که داشت قربانی کنه. تو هیچ کدوم از این کارا رو کردی؟ چیزی نگفت. سرش رو انداخته بود پایین و رفته بود تو فکر. گربه ای از گوشه پشت بوم پیدا شد. داشت خرامان خرامان میرفت طرف لبه پشت بوم که چشش افتاد به من و در جا خشکش زد. زل زدم به چشاش و یه چشمک برش زدم. دوید و پرید رو پشت بوم همسایه و دور شد. پرسیدم سیب میخوری؟ گفت نه. گفتم بخور. حضرت آدمم بخوردن همین سیب آدم شد. سیبو گرفت. گفتم خونه ساختن کار ساده ای نیست، بلدی میخواد. بر چشم انداختم به جعبه های رنگی تلمبار شده توی شهر. نقشه بعضی از این خونه ها رو من کشیدم، بعضی هاشونم من ساختم، ولی این از اون بلدی هاست که آدم فقط باید خودش بلد بشه. باید خوند، باید نگاه کرد، باید پرسید، باید تجربه کرد، ولی آخر آخرش خودت باید راشو پیدا کنی، خودت باید نقششو بکشی، خودت هم باید با صبر و حوصله و زحمت ببریش بالا. نگام کرد. ولی از اون سخت‌تر میدونی چیه؟ نه. سخت‌تر از اون اینه که وقتی با سختی و صبر و حوصله به بهترین شکلی که بلد بودی ساختیش، باید آماده باشی که یه روزی بچه خودت که تا دو روز پیش از در و دیوار همین خونه بالا میرفته و باش کیف میکرده، جلوت وایسه و در خونه تو بزنه به هم و بره دنبال زندگی خودش. چشاش برق زد و سرش رو انداخت پایین. خیره مونده بود به سیبه توی دستش. گفتم حضرت ابراهیم هم بوتای پدرشو شکست، نه خود پدرشو. یه دفعه چند تا کفتر بال زنان از پشت بوم همسایه پریدن به آسمون. بلند شدم و سرک کشیدم. آقای صادقی پسر 5 سالش رامین آورده بود رو پشت بوم که به کفتر را غذا بده.
خسته نباشه آقای صادقی.
دستی برام تکون داد.
به به آقای رحمانی.
پرسیدم
اوضاع احوال خوبی رامین جون؟
خندید.
ای
دستی به سر رامین کشید. سلام کردی بابا؟ و نگام کرد.
اومدیم به جوجمون پرواز یاد بدیم.
و باز خندید. به نیسان نگاه کردم. صورتش گل انداخته بود. پرسیدم. نمیخوای اون سیب و گاز بزنی؟ وقتشه ها.
کاری از گروه رسانه پارسی. این برنامه را می توانید همکنون از توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما Persian Media Production دنبال کنید.
با رادیو پیام دوست همراهی می کنید و برنامه تازه‌ای را از مجموعه داستان‌های من و عیال شنیدید. در ادامه پیام دوست امروز شما رو به شنیدن یک قطعه موسیقی دعوت می کنم.
نگو نگو نمیام، نگو نگو نمیام، امیدو پر دادن دیگه سخت برام، دیگه سخت برام. حالا که دست گلدون به ساق گل رسیده، حالا که عطر آشتی
چهارشنبه است و برنامه این روز و این ساعت رادیو پیام دوست هم برنامه خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، بسیار خوش آمدین. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با آقای فریبرز صحبا و از اونجایی که این گفتگو تا حدی مفصل خواهد بود، با پوزش بسیار بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. ما نوروز، این کهن جشن ایران زمین و سال نو خورشیدی و بهاری که با فرارسیدنش همه چیز رو زنده و تر و تازه کرد، فرصتی بود برای دیدارها و گفتگوها و تأمل و تفکر پیرامون هویت فرهنگی و انسانی ما و بهانه‌ای برای سهیم شدن ارزش‌های جاودانه نوروز چون مهر و دوستی، تعامل و یگانگی با مردمان فرهنگ‌ها و ملیت‌های متفاوت. میراث پرشکوه نوروز و تأثیر فرهنگ و هنر در دیدگاه و زندگی فردی و اجتماعی ما انسانها و به خصوص در رویارویی با فرهنگ‌های متفاوت، همچنین موضوع گفتگوی خبرنگار بود با آقای فریبرز صحبا، طراح و معمار برجسته و شناخته شده ایرانی. گفتگویی که در خبرنگار هفته گذشته آغاز کردیم و در این برنامه خبرنگار به پایان می‌بریم. ضمن سپاس بیکران از آقای فریبرز صحبا، در این ساعت بخش پایانی این گفتگو رو تقدیم شما می‌کنیم. و به نظر شما در رویارویی با فرهنگ‌های متفاوت چه دیدگاهی باید داشته باشیم و در حقیقت چه ارزش‌هایی رو مد نظر قرار بدیم؟
من اولی که رفتم هندوستان، در هواپیما که باز شد، من فکر کردم موتور هواپیما داره میزنه تو. گفتم خب الان میریم بیرون درست میشه. رو هر چی رفتم بیرون، این موتور هواپیما داره با من میاد. این گرما موجوده، این بخار هست، این خاک هست، همه چیز هست. بعد رفتیم اون شب در منزل خوابیدیم توی سقف، دو تا سه تا مارمولکی از این بر به اون بر میان. اینا نگاه میکنم اینا چیه؟ من به بچه‌ها گفتم این بچه‌ها، تو این کشوری که شما هستید اصلا اتاق بدون مارمولک وجود نداره. بذارید با اینا دوست بشیم. اینا هم جزء دوستای من، اینا قرار اینجا باشن، قرار نیست برن. بهشون گفتم ببینید، ما قراره اینجا بد نبینیم، چون اگه بخوایم بد ببینیم، یعنی بدی که به نظر من بده، همه چیز بده. من به اون هوا عادت دارم، اینجا بده، اون هوا نیست. من به اون آب عادت دارم، اینجا بده، اون آب نیست. اینجا من به اون قیافه عادت دارم، اینجا بده، اون آدم نیست. من به این آداب و معاشرت عادت دارم، اینجا بده. تنها راهش اینه که دلمونو باز کنیم و شروع کنیم بگیم اینا رو دوست داریم، اینا چیزایی که من به شما دادم. مثل که من به شما بیام یه پیانو بدم بگم موسیقی بزنید، خب شما با پیانو موسیقی میزنید. اما اگه من به شما پیانو ندادم، به جای یه نی دادم، یه لوله است باریک ستام سوراخ داره، شما میتونید بگید آ این که چه، یه لوله به من دادی چیکارش کنم، من پیانو دوست دارم. ولی اگر که این رو بشناسید، نگاه کنید، ببینید این اینه، بعد میتونید زیباترین آهنگو بزنید، شاید زیباتر از پیانو برای یه عده‌ای خواهد بود، با همون لوله بزنید. من فکر میکنم که ما باید این رو درک بکنیم و لذت ببریم. اگر این طور شد، توی خود ایران ما از هر شهری به شهر دیگه بریم، چنان با هم متفاوته که ما میتونیم شروع کنیم بگیم نه، اگه شما مازندران رو دوست دارید، شما نمیتونید گناباد رو دوست داشته باشید، نمیتونید کویر لوت رو دوست داشته باشید. سفر کردم در کویر ایران، راجع به معماری ایران، من عاشق کویر شدم. کویر اینقدر زیباست. ولی بهتون بگم، روزی که برای اولین بار به مازندران رفتم، حالت دیوانه به من دست داده بود، برای که من کویر بزرگ شدم. حالا رفتم اونجا ببینم این چه رنگایی، این چه سبزه. بعدن متوجه شدم کویر زیبایی خودش داره، مازندران زیبایی خودش داره، شیراز بوی بهار نارنج داره، در مشهد درخت سفیدار داره، توی اونجا با کلاغا دوست میشی، در اینجا با بلبلا دوست میشی. هر دوتاشون قشنگن، هر دوتاشون قشنگن. به قدری این کلاغا در غروب مشهد روی این درخت‌های سفیدار زیبا هستن. و واقعا به قول سهراب سپهری، این که بیایم بگیم که این نمیدونم جیرجیرکه و خوشگل نیست، اون یکی اونجوریه، خودمونه داریم محدود میکنیم. در صورتی که در عالم یه چیزی کم بود اگر که
کلاغ نبود.
کلاغ نبود. من از یک موجود در دنیا بدم میام، اون سوسک. از سوسک بدم میامد. رفتیم هندوستان، هر چی بخواید سوسک هست. بعد من رفتم در مصر، موزه سوسک است. به قدری زیبا، سوسکای طلایی، نمیدونم سوسک زمردی. میرید در عمق دریا، یک بهشتی است. میرید به آسمان کهکشان، یک بهشتی است. و ما به نظرم آمدیم تو این دنیا که از همه اینا لذت ببریم. و من فکر کنم اگر این رو بست بدیم به انسانها، اون وقت میبینیم که در هر انسانی یک قوای زیبای فوق‌العاده‌ای هست. من وقتی رفتم هندوستان، بعد از یه مدتی من با اینا آشنا شدم، دیدم که اینا چقدر مردمان شریفی هن، چقدر چیزای خوب توشون هست. درسته که لباس درست ندارن، یه لنگی به خودش بسته. درسته که نمیدونم به نظر من با رنگ و روی اون آدمایی که من میشناختم اصلا متفاوته، اما به قدری در اینها زیبایی و انسانیت و یک فخری هست، یک شرافتی هست که انسان نگاه میکنه و میبینه که چقدر افراد شریفی هستن. آدمی که با این صمیمیت کار میکنه، محبت رو میفهمه، دست گرم رو میفهمه، یه شروع میکنی از این لذت میبری و بعد میبینی که نه، درسته که ما در ایران خیلی چیزایی داشتیم که حقیقتا با من موافق بود و به دل من مینشست و به روح من هماهنگ بود، ولی بعد متوجه میشی که در ناهماهنگی هم چقدر زیبایی است. یعنی این وحدت در کثرت یه چیز دیگری میشه، بعد نگاه میبینید این هم زیباست.
خیلی ممنون. صحبت از معماری شد و میشه گفت از کسانی هستین که تمام زندگیتون رو وقف هنر کردین. خب ما با هنرهای مشخصی هست که همه آشنایی داریم، معماری، موسیقی، طراحی، نقاشی، ولی آیا واقعا هنر فقط همین هاست و مهمتر از اون این که آیا یک عده مخصوصی این استعداد بهشون داده شده مثل شما که به حد کمالی اون رو رسوندن و شکوفا کردن، یا نه این قوه در همه انسان‌ها به صرف انسان بودن هست و همه انسان‌ها میتونن جلوه‌ای از هنر رو در زندگیشون، در کارشون به نمایش بگذارند و اون قوه رو شکوفا بکنند و اون جلوه رو داشته باشند؟
به نظر من هنر واقعی در زندگیست و سیال جریان داره و هنرمند کسی است که این رو میبینه و نشون میده به ما، ولی این هنر وجود داره. من اشاره میکنم به یکی از تعالیم دیانت بهایی که فکر میکنم به قلب من نزدیکه، خیلی دوست دارم این درک رو. حضرت بهاءالله میفرمان که در هر موجودی در این عالم یک جواهری موجوده، یک گوهری پنهان است. وظیفه شما این است که این گوهر رو کشف کنید و به او نشون بدید. خیلی مهمه. همه ما هر دیانتی هستیم، هر دینی داریم، معتقدیم که خداوند عادل است، عدالتی در این عالم است، به اساس عدالت معتقدیم و هیچ نمیشه کسی جنبه روحانی داشته باشه و به عدالت معتقد نباشه. اگر این طوره، پس این عدالت نیست که یک نفر استعداد همه چیز داشته باشه، یک نفر نداشته، همچین چیزی نیست. من معتقدم که در این عالم هر کس از اون گدای توی کوچه و بازار هندی تا اون فیلسوف دانشگاه انگلستان یا یک کارگر مزارع ایران، هر کدومشون یک چیز فوق‌العاده‌ای درشون هست. بعضی از اینها خودشون کشف میکنن اون چیز فوق‌العاده رو، بعضی ها خودشون کشف نمیکنن، بعضی ها همینطور دنبالش میگردن و پیداش نمیکنن، بعضی ها یکی دیگه پیدا میکنه و بهشون نشون میده و میگه اینا متوجه میشن. من فکر میکنم بزرگترین خدمتی که یک هنرمند میتونه به بقیه بکنه، چشم زیبایی موجود در خود اون آدمه که اون در بیاره. یعنی هنرمند به نظر من از کار خودش یک آینه ای میسازه و در جلو صورت این آدم میگیره و میگه ببین تو چقدر زیبایی، این خودتی، من نیستم. ببینید، من اگر که نیلوفر آبی رو ازش استفاده کردم در هندوستان و امروز پربازدید کننده ترین ساختمان دنیا شده، 5.5 میلیون در سال گذشته فقط آدم آمده اونجا رو ببینه، که این تقریبا برابر با جمعیتیه که آیفل تاور، برج ایفل و تاج محل با هم دیدن، این من هیچ کشف فوق‌العاده‌ای نکردم. در پشت هر کامیوننده یه گل لوتوس هست، همیشه اونجا بوده. من رفتم توی هندوستان، چشمامو باز کردم، دور گشتم، مردم رو دوست داشتم، بهشون نگاه کردم، رفتم توی معبد هندو، رفتم در مسجد مسلمان، رفتم در معبد یک بودایی، رفتم در معبد یک جین، رفتم توی گردوارای یه دونه سیک نگاه کردم. این گل لوتوس رو توی فرهنگ خودشون دیدم، در آوردم، گفتم ببینید شما اینو دوست دارید. برای همین است که الان به عنوان سمبل معماری مدرن هندوستان انتخاب شده، به خاطر اینکه مال خودشونه، مال من نیست. من کشف نکردم اصلا در عمرم، قبل از اینکه برم هندوستان و هندو ببینم و اینا رو ببینم، یک بارم به همچین چیزی فکر نکرده بودم. اصلا نمیدونم فرق بین گل نیلوفر آبی با لوتوس چی هست، نمیدونستم. این است که من فکر میکنم وظیفه هنرمند اینه. هنرمند وقتی که ما به ونسان ونگوک نگاه میکنیم که امروز محبوب ترین نقاش دنیاست که همه یه جوری دوستش دارن، این آدم رفته در مزرعه گل آفتابگردان و اون خورشید رو، اون مزرعه رو، اون باد رو، اون مهتاب رو، اون درخت سرو رو در اون مجموعه، همه اونجا بوده، اصلا مال اون نیست، کشف نکرده، اون اونجا اونها رو دیده، زیبایی توی اینها رو درآورده، به خودشون نشون داده. اینی که شما اون تو که نگاه میکنید، اون قوغای روح خودتون اون تو میبینید، اون نوریه که قلب شما داره دنبالش میگرده، مثل اون گل آفتابگردون که داره دنبال خورشید میگرده، دنبال خورشید میره. توی قلب ما هم هست، ما هم داریم دنبال میگردیم. اینو میبینید، عاشقش میشید. میدونید من فکر میکنم که این حقیقتاً وقتی شعر سهراب سپهری به دل ما اثر میکنه، سهراب سپهری مثل ما آمده سفر کرده توی شعر مسافر، از پشت شیشه همینطور که این قطار داره حرکت میکنه آدم ها رو تماشا میکنه، مثل من، مثل شما، ما هممون اینو دیدیم. این رو مجسم میکنه و میگه مثل اینکه دلت گرفته فکر میکنم تنهایی، بعد میگه چقدرم تنها، گمان کنم دوچار اون غم تاریک رنگ ها هستی، بعد میگه دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. ببینید تمام اینا توی ذهن ما هست، هیچ کدومش از بیرون نیامده. یعنی تنها منم که تنها هستم فکر میکنم دوچار یه چیزی هستم، توی یه چیزی افتادم. شاعر این رو در آورده به خود من نشون داده، میگه اینه، ببین زندگی تو اینه. به قول فروغ فرخزاد، زندگی شاید یک خیابان درازی است که هر روز زنی با زنبیلش از آن میگذرد. ببینید این خیابان درازی که هر روز زنی زنبیلش از آن میگذرد، همون خیابونی که هر روز من ازش میگذرم. این یک چیزی خلق نکرده، راجب یک چیزی صحبت نمیکنه که اون میدیده و من نمیدیدم. نه، این همون مال خود منه، خیابون خود منه، هر روز توش میرم و من یک مرتبه اینو میبینم و این اثر میکنه. به نظر من آرشیتکت همین کارو میکنه. من میخواستم یک معبدی بسازم که مردم فکر کنن این معبد مال منه، چه مسلمانن، چه مسیحیان، چه یهودیان، چه بوداییان، چه هندوان، نه اون بگن او این مال بوداییاست، من توش نمیرم، این مال مسیحیاست، به من مربوط نیست، این مال مسلموناست، به من مربوط نیست. امروز شما تنها جایی که تو دنیا که میرید میشینید میبینید هندوها و بودایی ها نشستن و داره قرآن میخونه و اینا نشستن در نهایت محبت گوش میدن. من وقتی که اولین بار دیدم که مسلمان ها در معبد نیلوفری نماز میخونن، خدا شاید گریم گرفت، متاثر شدم، اینقدر برم اثر کرد. ببینید چقدر صمیمیت خوبه. بودایی هم آمده میشینه با نهایت ادب قرآن رو گوش میده، شاید بفهمه که بابا همه این دین ها برای محبت آمدن. اصلا کدوم خداوند چه پیغمبری رو ممکنه بفرسته که بهش درس نفرت بده؟ مگر نه اینی که اون هندو خداش همون خدای منه؟ ما که میگیم خدا یکیست، اگه خدا یکیست پس خدای من و خدای شما یکیه، اگر یکیه پس حالا تو هر چی میخوای اسمشو بگو منم بگم. شما دارید به اون کسی دعا میکنید که تو رو آفریده، منم دارم به اون کسی دعا میکنم که من آفریده، هر دوتامون هم میدونیم یکی ما رو آفریده، پس بنابراین بابا هر دوتاش یکیه. پس چه لذتی داره در این کار و آدم اینو میبینه. این است که تلویزیون ملی هندوستان دوردرشان فیلم ساخته، نشون میده که هندو داره مناجات میخونه، دالای لاما رهبر بودایان جهان میاد اینجا عبادت میکنه، مناجات میخونه، نمایندگان واتیکان میان اینجا مناجات و دعا میخونن، بهایی ها میان میخونن از همه جای دنیا و مسلمان ها میان میخونن از همه جای دنیا، از خود ایران ما هزار هزار میان و فکر میکنن مال خودمه. اینش خوبه.
جالب این صحبتی که شما میکنین، چون الان در ذهن من این هست که خب هنر واقعا از یک ساختمون استفاده کرده ولی قلوب انسانها رو به همدیگه نزدیک کرده. آیا این واقعا میشه گفت یک هدف بزرگی برای هر هنری؟
من فکر میکنم که وحدت زیباترین چیز این دنیاست. وحدت، اتحاد، اصلا این عشق که در عالم هست، این جاذبه است. این عالم رو چی نگه داشته؟ جاذبه، جاذبه زمین، این کرات آسمانی رو به هم نگه داشت، یکی کرده. این وحدت اساس اینه. در کتاب اقدس حضرت بهاءالله که در مورد تأسیس معابد بهایی صحبت کردن، میفرمایند که در هر شهری معبدی بسازید در نهایت زیبایی به اسم مالک الادیان، به اسم خداوند صاحب ادیان، نه به اسم دیانت بهایی، نه به اسم این خدا یا اون خدا، به اسم مالک الادیان، کسی که مالک همه ادیان است. ببینید خیلی برای من جالبه، در خود قرآن مجید حضرت محمد می فرمایند که موسی مسلمان بود، ابراهیم مسلمان بود، نوح مسلمان بود، مسیح مسلمان بود. یعنی چی؟ اینا که قبل از دیانت اسلام بودن. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به خداوند معتقد است، هر کسی که محبت داره، این مسلمان است و همه مسلمانان با هم برادرند، همه مؤمنین با هم برادرند. اینه اساس دیانت اسلام، محبته. اساس دیانت بهایی محبته. اساس دیانت مسیحی محبته. اساس دیانت بودایی محبت است و اینه که باید این محبت رو داشته باشیم. بودا میگوید که انسان باید مثل گل لوتوس باشه که در مرداب سبز میشه، میرویه، در این مرداب پر از لجن و گل میرویه، ولی در نهایت زیبایی و سفیدی بالاش میسته و هیچ آلوده به هیچ کدوم از این رنگ ها و به این کثافات این عالم نمیشه، بالاتر از این میسته. خداوند در جمیع ادیان خواسته که ما را از این لجن بیرون بیاره، در اون بالا باشه. و من فکر کنم این کل ایده دیانت بهائیست. حضرت بهاء الله بارها و بارها گفتن این رو که من آمدم فقط برای اینکه محبت و دوستی و عدالت برای شما بیارم. اگر که دیانت بخواهد سبب دشمنی و جدایی شما باشه، اصلا دین نداشته باشید، به نفع شماست، بهتره برای شما. این اساس ماست.
خیلی ممنونم. من یک سوال دیگه دارم که دوست دارم ازتون بپرسم، چون میدونم در کنار فعالیت‌های هنریتون و معماریتون شما خیلی وقت برای جوان‌ها گذاشتین. ما داریم در دنیای زندگی می‌کنیم که واقعاً مملو از نابسامانی هست و مهمم نیست که کجا هستیم، ایرانیم، امریکاییم، اروپاییم و یا در چه شرایطی هستیم. ما همه از این نابسامانی‌ها، از این فروپاشی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی همه ضربه می‌خوریم. خیلی وقتا جوونا رو می‌بینیم که به خاطر اون شرایطی که دارن و به خاطر اون چه که در اطرافشون می‌گذره، شاید مایوس باشن، شاید ناامید باشن و احساس کنن که خب نمیتونن تغییری در زندگی خودشون یا محیطشون ایجاد کنن. نصیحت یا توصیه شما چی هست؟
من فکر میکنم که ما باید بفهمیم که اگر امید نداشته باشیم، ما زنده نیستیم. یعنی ما باید بدونیم که اگر میخوایم زنده باشیم، امید لازمه زندگی ماست. زندگانی بدون امید مثل یک الماسی میمونه که نور نداشته باشه. شما میگن که من زیباترین الماس دنیا رو توی اتاق تاریک به شما بدم، شما دست بزنید، خب این شیشه شکسته است، شاید مثلا بنوزیش دور. وقتی که نور باشه، نگاه بکنید، میبینید این چه چیز با ارزشه. زندگی ما اینطوره. خداوند این زندگی رو به دست ما داده، با نهایت زیبایی خلق شده. حالا هر چی میخواد، اصلا به خدا معتقد نیستید، بگیم طبیعت. طبیعت این زیبایی کامل رو، این جلال رو، این زیبایی در حد غیر قابل ذکر. یعنی وقتی که شما شروع کنید دنیا رو ببینید، برید به اعماق اقیانوس، میرید میبینید 10 کیلومتر میرید تو اون تاریکی مز، یک دفعه یک بهشتی هست، غرق نور، ماهیهای رنگی که اصلا فلورسنت هستن، نور میدن به خودشون. برید به کهکشان ها میبینید چه زیبایی است. برید توی خاک میبینید چه دنیایی هست، چه حرکتی هست. هر جای دنیا نگاه کنید، زیبایی در حد کمال. این جواهری رو که حالا میخواید بگید طبیعت، میخواید بگید خدا، میخواید بگید یک نیروی غیر قابل تصور این رو خلق کرده، دادی به ما، این زیبایی رو ما فقط در موقعی میفهمیم که یه نوری بهش بتابه و این نور، نور امید است. بنابراین اول از همه پیغام من به جوانان این است که خیلی امکان انتخاب دیگه ای ندارید، باید امید داشته باشید. دومی که حقیقتاً وقتی که ما چشممون رو باز کنی، اون وقت متوجه میشیم که این همون کاریه که سهراب سپهری سعی میکنه هی به ما بگه که چشمتون رو باز کنید ببین چه چیزیه. آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بکشایی به رفتار شما میتابد. ببینید چقدر زیباست. آفتابی لب درگاه شماست. این آفتابه هست، لب درگاه شماست. شما در رو بستی، این در رو باز کنی، این میتابه. وقتی هم که میتابه، به رفتار شما میتابه. تو یه دفعه متوجه میشی اینه. من فکر میکنم پیغام من به همه اونایی این است که ببینید، اولا این دنیا محل گذره، همش میگذره، همش میگذره. ظالمترین افراد عالم باید بدونن که یه روزی میرن، حالا زودتر یا دیرتر. خوشبختترین و پولدارترین مردم دنیا باید بدونن که این پول میره، حالا یا زودتر یا دیرتر. آدم فقیر بدبخت بیچاره باید بدونه که این فقر و بدبختی موقته، اینم میره زودتر یا کمتر. من وقتی به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم پدر من یه آدمی بود، یه هنرمند فوق العاده ساده، قناویز باف بود. نمیدونم قناویز بافی میدونی، هنر ابریشم بافی بود اون زمان، الان اصلا به کل از مد افتاده. همون کاری که با قالی میکنن، قالی بافی میکنن، با نخ ابریشم نازک میکنن. این بیچاره 6 ماه کار میکرد، یه چیزی ساده به اندازه یه روسری میبافت که یه شاهکار هنری بود، اما حالا کی میدونست قدرش میدونست، فلان زندگی میکرد. با چه علاقه و محبتی زحمت کشید که بچه هاش رو تحصیل کنن. خواهر من دکتر شد، پزشک شد، با در زمانی که در مشهد هیچ کس اصلا به دختر تحصیلات نمیداد، من رو تشویق کردن برم دنبال معماری و کار و فلان. ولی پدر من خودش در نهایت سادگی و معمولی و فقر و زندگانی بسیار معمولی فوت کرد، اما همیشه خوشحال بود، زیرا که میدونست که این نور داره میاد و این در رو باز کرده بود و این نور به رفتارش میتابید. برای همین هر وقت اون ابریشمی رو که میواف بهش نگاه میکرد لذت میبرد و به ما نشون میداد و من از بچگی عاشق رنگ شده بودم، چون ایشون چشمش زیاد خیلی خوب نمیدید، بعضی وقتا این نخای نازک ابریشم گم میشد، میگفت اون قرمز رو پیدا کن به من بده. من این نخ تار قرمز رو که میگرفتم بهش نگاه میکردم، همه دنیا توی این تار حرکت میکرد، میپیچید، رنگا برام اینقدر جالب بود و عاشق رنگ بودم. یادم اولین باری که در ایران کتابای درسی رنگی آمد، من شاید بگم 1 ماه تمام این کتابو زیر سرم میذاشتم میخوابیدم، چون عاشق رنگاش بودم. و این رنگ، منظورم اینه که این در رو که باز کنیم حقیقتا این رنگ به زندگی ما میاد. و ضمناً انتخاب خیلی متفاوتی هم نداریم، یا پنجره رو باز میکنیم نور به رفتار ما میتابه، یا باز نمیکنیم تو اون تاریکی مثل یک سوسک که زیر زمین زندگی میکنه زندگی میکنیم و زندگیمون تاریک.
خیلی ممنونم آقای فریبرز صحبا، واقعا خیلی استفاده کردیم از صحبتهای قابل تحمل شما. بازم عید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی داشته باشید.
چقدر ممنونم، قربان شما.
شنوندگان عزیز، در این ساعت توجه شما رو به یک اعلامیه مهم جلب می کنم. روز 10 آوریل برابر با 21 فروردین ماه 1397 خورشیدی، آخرین روز پخش برنامه های رادیو پیام دوست از طریق موج کوتاه خواهد بود. اما جای هیچ نگرانی نیست، چون بعد از اون روز شما میتونید برنامه‌های هر روز و برنامه‌های آرشیو رادیو پیام دوست رو از طریق تارنمای رادیو پیام دوست، کانال ما در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، ماهواره و یا اپلیکیشن‌های رایگان بر روی تلفن‌های هوشمند بشنوید. آدرس تارنمای ما هست persianbahaimedia.org. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ساوند کلاود، توییتر، گوگل پلاس، تلگرام و یوتیوب ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو کنید و از طریق ماهواره هم پخش برنامه‌های 24 ساعته ما همچنان بر روی ماهواره‌های هاتبرد و گلکسی 19 برقرار خواهد بود. این برنامه‌ها در فصل‌های بهار و تابستان در سیکل‌های 4 ساعته هر روز ساعت 7 صبح به وقت ایران آغاز میشن و در 24 ساعت 6 بار تکرار خواهند شد. اپلیکیشن های رایگان برای گوشی های هوشمند آیفون و اندروید رو هم با جستجوی بهای رادیو یا پیام دوست پیدا بکنید و بر روی گوشی های هوشمند خودتون نصب کنید. توجه داشته باشید که به زودی تمامی برنامه های صوتی و تصویری رسانه فارسی بهایی با امکانات بیشتری از طریق این اپلیکیشن ها در دسترس شما خواهد بود. به پایان برنامه‌های این 4 شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان، امید که زحمت ضبط برنامه امروز رو به عهده داشت و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست، با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.